شما همسفری رادیو سفر.
معلومه ساعت 12:30 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. از اینکه از ساعت 6 صبح همراه با بخش اول برنامه ها هستید، از یکایی که شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم شما بزرگواران شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه. و اما در بخش اول برنامه ها تنها با دو برنامه با شما خواهیم بود تا ساعت 14. همینک ساعت 12:30 علاقمندان به برنامه فرهنگ و ورزش رو دعوت می‌کنیم به مدت 60 دقیقه شنونده این برنامه باشن.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، به تک تک شما سلام میکنم. روزتون به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو امروز و این ساعت و این لحظه همراهی میکنید. تا ساعت 13:30 کنار شما خواهیم بود با برنامه امروز و میپردازیم به بحثی که گفتگو در مورد اون رو از آغاز هفته شروع کرده بودیم. در برنامه امروز میپردازیم باز هم به یکی دیگر از موضوعهایی که به عنوان مطالبه جمعی مردم در حوزه ورزش وجود داره، باید مطرح بشه و در موردش بیشتر و مفصلتر بتونیم صحبت بکنیم. امیدوارم که امروز ما رو همراهی بکنید با مهمانانی که در کنار ما خواهند بود و دعوت ما رو پذیرفتند و میتونیم باهاشون گفتگو کنیم. شماره تلفن های ما 2202-1387 و 2202-1388 هستند و 30306 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق شماره تلفن ها و شماره سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط باشید و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. ما امروز به شکل محوری میپردازیم به مسئله عدالت توزیعی در ورزش. شاید در نگاه اول خیلی چجوری بگم سخت باشه در واقع نگاه به این موضوع و نوع موضوعی که انتخاب شده، اما در نگاه دومی که بنگریم به این موضوع خیلی راحت میتونیم دریابیم که مسئله بسیار ساده‌ایه، مسئله اصلاً پیچیده‌ای نیست و میتونه یکی از مسئله‌هایی باشه که دغدغه بسیاری از افراد جامعه است. اینکه من چقدر فاصله دارم با یک مثلا محیط ورزشی یا شهر من، روستای من، استان من، نسبت به جمعیتی که داره چقدر فضای ورزشی داره، به هر نفر برای ورزش کردن چه متراژی تعلق میگیره. اینها بحث‌های ساده و ابتدایی هست که در حوزه عدالت توزیعی میشه مطرحشون کرد.
Thank you.
روی خط تلفن آقای دکتر اکبر محمدی خانی مهمان ما هستند و قصد دارم که با ایشان گفتگو بکنم. آقای دکتر محمدی خانی از کسانی هستند که سالها در عرصه رسانه ملی در جای جای رسانه ملی مدیریت کردند و سابقه بلند بالایی در این زمینه دارند، استاد دانشگاه و از جامعه شناسان خوب کشورمون. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به مردم سرزمینم ایران اسلامی و سلام به شما جناب آقای شریفی و مخاطبین ارجمند رادیو ورزش.
خیلی متشکرم، سلامت باشید و ممنونم. آقای دکتر، من خواهش میکنم که ابتدا یک تعریف به ما ارائه بدید. از خدمت شما عرض بکنم که عدالت توزیعی و در ورزش این عدالت توزیعی چه مبنایی پیدا میکنه، چه شرایطی پیدا میکنه و چگونه باید محقق بشه؟
اجازه بدین که تشکر بکنم از باب موضوعی که انتخاب کردید برای برنامه وزین فرهنگ و ورزش، و همجور تشکر بکنم از اجرای خوب شما و حوصله‌ای که احتمالاً از مخاطبین امروز در این لحظه که من در خدمت شما هستم در واقع حوصله‌شون رو اگر به سر نبریم مطالب رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
با علم بر این که به تفاهم رسیدم با شما خیلی کار سختی آقای شریف، ولی اجازه بدید که یه تعریفی از عدالت و عدالت توزیعی بکنیم.
من درس پس میدم خدمت شما قربان.
دارین سلامت باشید، ماشاءالله شما وارد به همه حوزه ها و علوم هستید و لذت میبرم از دانش و اطلاعات شما.
لطف شماست، من فقط درس پس میدم و سعی میکنم آن چیزی که در این حوزه به ذهنم میرسه رو با شما در میون بگذارم.
ترجیحم بود که شما عدالت توزیعی رو تعریف بکنید، حالا که اجازه دید که من این کار رو انجام بدم، این نکته رو عرض بکنم که عدالت هم مانند هر پدیده‌ای در عصری که زیست میکنیم از منظر مختلف و جنبه‌های مختلف تعریف متفاوتی داره. عدالت رو در اندیشه علمای علوم اجتماعی مثلا اگر تفحص بکنیم یه تعریفایی دارن، مثل این که چگونگی توزیع پاداش‌ها و تنبیه‌ها به وسیله و درون یک مجموعه اجتماعی یا یک درون یک نظام اجتماعی، سیستم اجتماعی. اما این تنها تعریف از در واقع عدالت نیست که ما بر این اتنا بکنیم و بحثمون رو پیش ببریم. فلاسفه هم مثلا عدالت رو جور دیگه تعریف میکنن، میگن که عدم تبعیض و رعایت منصفانه تفاوت‌ها. شما که بالاخره اهل ادب و زبان فارسی هستید و شاعر هم هستید، احتمالاً عدالت رو در لغتنامه ها سرچ کردید، جستجو کردید و میبینیم که در اونجا عدالت چه معانی دارن دیگه. از ماده عدل میاد و بیشتر در کلماتی مثل مساوات و تقسیم فرصت ها در واقع تعریف میشه
برای فرد.
این تعریف آخری که میخوام بهش اشاره بکنم میگه که رعایت حقوق افراد در افاضه وجود در برابر امتناع از افاضه وجود و آنچه که امکان وجود داره، در واقع نزدیک هستش به همون تعریفی از عدالت که در ذهن همه ما هست. تقسیم به سویه در واقع عدالت نیست، عدالت بر اساس استحقاق افراد در فضلی که دارن، در برتری که دارن، در ویژگی که دارن، در کاری که انجام میدن به این گونه در واقع تعریف میشه. به مفهوم استقامت، به مفهوم وسط، نصیب، انصاف و اینجور چیزا هم در واقع تعریف میشه. اما ما هر موقع از عدالت صحبت میکنیم یاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مولای عدلمون میفتیم، که بهتره که یه نقلی هم از ایشون در واقع من از عدالت خدمت شما و شنوندگان ارائه بکنم که سندش رو هم عرض میکنم، نهج البلاغه خطبه 216 هستش. میگه هرگاه رعیت حق والی رو ادا کند و والی حق رعیت رو بپردازد، حق در میان آنان عزت یابد. راه های دین خالی از انحراف می‌گردد و نشانه های عدالت استوار می‌شود. پس عدالت من حیث مجموع در یک جمله اگر بخوام تعریف بکنم این است که توزیع پاداش و تنبیه ها هست با رعایت کردن استحقاق افراد به صورت موزون و درون یک مجموعه اجتماعی. این تعریف عدالت هستش.
بله.
اما اینکه این عدالت حالا یک مفهوم هست، یک چیزی هست که ذهنی هست، حالا بخوایم مصداقی تعریف بکنیم، این عدالت باید در یک کاسه ای در یک ظرف دیخته بشه ما بفهمیم که چه شکلی هستش. اونجایی که این عدالت در واقع از مفهوم به مصداق تبدیل میشه یه جایی هست که بهش میگن میدان عمل، واقعیت، این چیزی که ما در واقع باش سر کار داریم. میدان عمل عدالت میتونه یک سازمان باشه. سازمان مفهومش این استش که یک خانواده هم سازمان، کوچکترین، اصلی ترین و بنیادی ترین سازمان هر جامعه خانواده است. میتونه در واقع سازمان های رسمی و غیر رسمی باشه و میتونه یک سازمان بزرگتری به نام جامعه باشه و میتونه باز هم یک گسترده تر باشه به نام سازمان جهانی. ما عدالت رو بایستی در عرصه اجتماعی جستجو بکنیم، ببینیم که این عدالت در واقع اونجا از مفهوم به مصداق چه در واقع چگونه شکل میگه و چگونه بروز پیدا میکنه. حالا خود سازمان چیه؟ سازمان میگن مجموعه یک اجتماعی هست، یک سیستم اجتماعیه که حیات پایداریش وابسته به پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده اون هست. حالا اگر ما عدالت رو در واقع توزیع پاداش ها بر اساس استحقاق افراد بدونیم، در درون سیستمی که میگه در واقع افراد با پیوند قوی که میان اجزا و عناصر اون هست شکل میگیره، این پیوند قوی و بیان اجزا و عناصر چجوری باید شکل بگیره، این بحثی هستش که در واقع ما رو به اونجا میرسونه که ما باید این عدالت رو ادراک بکنیم، درک بکنیم. من و شما یک ذهنیتی از عدالت داریم، یک تعریفی هم از الان عدالت در واقع ارائه کردیم. حالا اینه که باید درک بکنیم، چجوری درک بکنیم؟ از مقایسه خودمون با دیگران. میگم که من محمد خانی این ویژگی‌ها دارم و در واقع این امتیازات رو بر من قائل شدن، جناب آقای شریفی این امتیازات رو دارن و این در این ویژگی‌ها دارن و اون امتیازات رو، از مقایسه این دو نفر یا دو مجموعه یا دو سیستم متوجه میشیم که عدالت در مورد ما رعایت شده یا نه. حالا عدالت رو بعد واسه اینکه بگیم انصاف در تخصیص درآمدها، این انصاف رو هم بایستی یه جوری تعریف بکنیم که از مقایسه تطبیقی بین داشته‌ها و چیزهایی که امتیازاتی که میبایست داشته باشه، داشته‌ها و بایسته‌ها و شایسته‌ها، میتونه این مفهوم عدالت رو در واقع به صورت مصداقی و عینی دید. حالا اینکه عدالت توزیعی چی هست، ببینید در سیاستنامه‌ای که حضرت امام خامنه‌ای متذلل الله صدر فرمودن، برای این کار من یک مقدمه عرض بکنم تا برسیم به اون مفهومی که می‌فرمایند که توزیع امکانات عمومی در کشور بر مبنای عدالت. در عدالت توزیعی اون چیزی که مهمه اینی که حکومت و مدیران دولتی و حکومتی در تقسیم امکانات و مزایا خیرات و در واقع آثار مثبت و منفی اقتصادی سیاسی اون رو بین شهروندان مورد ملاک قرار بدن و از اون پیروی بکنن. بالاخره دولت اسلامی مواهب و مزایایی که در اختیار خودش از اون بخش از در واقع سرمایه هایی که در اختیار خودش هست رو و که به نمایندگی از مردم در واقع داره اداره میکنه و اصلیتش این است که مردم تعلق داره، اونها رو بایستی بر اساس یک اصل و معیاری که مردم آن را عادلانه تصور بکنند در بین مردم توزیع بکنه. عدالت توزیع این است که مردم هم تصور و درکشون و ملموسشون این باشه که این امکانات به صورت مساوی در بین آحاد یک جامعه توزیع شده. این میشه مبنای عدالت توزیع. حالا نظام اقتصادی اسلام در این زمینه چه نظری داره؟ بایستی بازم رجوع بکنیم به فرازا و اندیشه های ائمه اطهار، سنتشون و در واقع آرا و اندیشه های امامین انقلاب، ببینیم که در انقلاب اسلامی این اتفاق چه این امر مهم در واقع چگونه اتفاق افتاده است. یکی از حوزه هایی که در واقع این عدالت خیلی نمود پیدا میکنه، غیر از چیزیست که الان شما فرمودید فردی، در حوزه جمعی هست، عرصه های برابری و تساوی همگانی هستش که این عدالت توزیعی.
نه، اون فردی که من گفتم در واقع حالا توی کلیات بود و در واقع تعریف محض بود.
درست.
وگرنه وقتی بیایم جلوتر و مصداق براش پیدا بکنیم، خب شرایطمون هم متفاوت میشه.
دقیقا همین که شما میفرمایید. ببینید توی یک جامعه اسلامی که بر پایه برخورد حق برابر و استحقاق بهره‌مندی برابر در اون اصل هست و در واقع مقسمش هم حکومت اسلامیه، این اتفاق باید به نحوی اتفاق بیفته که یکسان و برابر بین مردم عمل بکنه و مردم اون رو ببینند. فرصت ها و امکانات اولیه که برای رشد و ترقی تک تک افراد در واقع وجود داره، بایستی به صورت برابر و تساوی همگانی این بین مردم توزیع بشه. این میشه توزیع در واقع عدالت یا عدالت توزیعی که این وظیفه دولت و در واقع زمامداران هستش که یه قواعدی علمی و دینی بهره ببرن و بتونن ابزارهای رو برای این بسازن و به کار ببرن که نتیجه اون این اتفاق باشه. ما تو قانون اساسیمون هم هست که میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. این اصل 19 همه در واقع قانون اساسی هستش. من تا اینجا سعی کردم که فقط عدالت توزیع رو به لحاظ مفهومی در واقع به یک نقطه اشتراکی برسونیم.
حالا بیایم برسونیمش به یک نقطه مصداقی.
بله.
و این که مصداق عدالت توزیعی در جامعه امروزی ایران چیه دقیقا؟
اجازه میخوام قبل از پاسخ به این سوالتون یک اشاره یعنی به یک فرازی از اندیشه های شهید متحری در واقع از پیشگامان انقلاب هست بکنم و فیشی که از دیشب از اندیشه‌هایشون بعدشم رو عیناً قرائت بکنم برای جناب علی و شنونده.
بفرمایید.
که میگم مساوات و عدالت این است که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم بشه، میدان برای همه به طور مساوی باز باشه، تا اگه کسی همت داشت در هر کجا که هست و در هر طبقه که بود بتونه در پرتو لیاقت و استعداد و بروز فعالیت به کمال لایق خودش برسه و هر کسی کوتاهی کرد نتیجه کوتاهیش بر عهده خود ایشونه، یعنی خود اون فرد هستش. بنابراین میبینیم که عدالت فقط دادن امکانات مساوی و اینکه شما در خروجی هم اون و همه افراد مشابه هم باشن نیست. استفاده از فرصت ها و امکانات، پاداش ها و تنبیه ها بر اساس استحقاق افراد بر عهده خود فرد هست که این همتی که بکنن و در واقع به اون فرصتی که در اون از اون فرصتی که در اختیارشون هست بتونن که استفاده ببرن و بهره ببرن و بتونن که آن چیزی که هست در واقع برای رشد و ترقی خودشون استفاده بکنن. من برگردم به سیاستنامه گام دوم که به باورم فقط میشه این رو در یک کلمه اگه بخوایم تعریف بکنیم میگیم که گذشته چراغ راه آینده است. توی این سیاستنامه به تصریح در واقع ذکر شده نصف سریش هستش که میگه سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی پیش روی ما باید باشد. حالا اگه ما واشکافی کنیم کارنامه 40 ساله انقلاب رو در حوزه ورزش که میبینیم که کجاها امتیاز مطلوب نگرفتیم و به قول امروز آموزش پرورشی و معلم شاگردی که الان هستش نیاز به تلاش بیشتر داریم و کجاها نمره مقبول و مطلوب گرفتیم که اونجا رو تقویت بکنیم و احیانا جاهایی هم که نمره ضعیفی داشتیم اون رو هم جبران بکنیم.
و رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اتفاقا تأکید میکنند که در واقع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی آماده پذیرش خطاهای گذشته و جبران گذشته است.
بله بله.
و این نکته بسیار مهمیه، شاید یکی از مواردی که قابل تجدید نظر باشه و باید در موردش خیلی بحث اساسی تر، مفصل تر و دقیق تری صورت بگیره، همین بحث عدالت توزیعیه.
و باز هم حضرت آقا در همین سیاست نامه به موارد اشاره کردم که همش به صورت یک منظومه به هم پیوسته است. همین فرمایش شما رو ما موقعی میتونیم در واقع مورد مداقه قرار بدیم و در کانون توجه اون باشه که ببینیم که در صدر همین سیاستنامه 3-4 تا عنوان رو بهش تصریح میکنن که اینجا از جمله اون هستش که انقلاب ما در شرایطی بود که همه چیز علیه ما بود، ما هیچ تجربه‌ای در برابر اون نبود که ازش الگو بگیریم. ترکیب جمهوریت اسلامی نخستین درخشش انقلاب اسلامی بوده. همه این سه تا اکسیوم و مقدمه منتج به نتیجه میشه که تقابل دوگانه اسلام و استکبار در واقع شکل میگیره و یک پدیده قابل مطالعه و قابل محاسبه در جهان فعلی در میاد. چجوری؟ ببینید تا زمانی که انقلاب اسلامی در سرزمینمون اتفاق بیفته، ما دو نظام اداره کشور داشتیم که هر دو نظام تاکید میکردن که رفاه و سعادت بشر رو فرمولش رو اونها دارن. یکی نظام لیبرال بود که بر فرد تکیه میکرد و همه چیزش هم میکرو بود، خرد بود و ریز بود، و یه سیستم سوسیال یا همون سوشالی بود که جامعه گرا بود و همه چیزش ماکرو بود و کلان بود. مثلا اگر سردمداری نظام لیبرال در آمریکا داشت و یک موشک فانتزی تولید میکرد، حتما نظام سوسیال به سردمداری شوروی یک ابرموشکی تولید میکرد که قدرت خودش نشون بده. این حتی تو بر شما بالاخره
قطع شد، ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر محمدی خانی. به محض اینکه این ارتباط دوباره برقرار بشه گفتگو رو با ایشان ادامه خواهیم داد و صحبت رو از سر میگیریم با ایشان. نوشتند حسین جراحی از عرس باران که سلام، وقتتون بخیر، این موضوع و بسیاری از موضوعها در کشور ما در تخصیص و توزیع عادلانه امکانات ورزشی به سیاست کاری برخی از مسئولان مرتبط و دخالت اونها بستگی داره. مثلا امکانات ورزشی و سرانه اون در اصفهان با آذربایجان شرقی فرق زیادی داره، یعنی اصفهان سرانه و امکانات ورزشی بیشتر و مفصل‌تری نسبت به آذربایجان داره. حالا در مورد این مسئله هم اتفاقا می‌خوایم گفتگو بکنیم با دوستانی که باز هم به ما اضافه خواهند شد. آقای محمد خانی، تا اونجایی صحبت شما رو شنیدیم که حالا در واقع مثلا ایالات متحده امریکا صاحب موشکی هست، اینجا دیگه قطع شد صحبت شما.
ارتباط من باشه در موقع سیو قرار میگرستم که این اتفاق نمیتد از مخاطبین محترم هم گستایی میکنم. داشتم عرض میکردم که سیستم لیبرال به صورت خرد بود، فردگرا بود و در واقع میکرو بود و سیستم سوسیال کلام بود، جامعه گرا بود و ماکرو بود. در حوزه ورزش به صورت مستقیم میخواستم عرض بکنم که در رقابت هایی که انفرادی بود سبک وزنها عمدتا در اختیار نظام کسایی بودن که نظام های لیبرال داشتن به سردمداری امریکا و سنگین وزنها در اختیار روسها و در واقع بلوک شرق بود، بخاطر اینکه اونها اصلا کلان به ماکرو بودن و این نظام لیبرال میکرو بود. این وقتی که این دو نظام بودند که حضرت آقا میفرمایند که ما موقعی اومدیم که در واقع همه چیز علیه ما بود، در یک زمانی در یک بره زمانی نظام سوسیال از هم پاشید و نظام در واقع لیبرال بود. انقلاب اسلامی قطب دومی بود که در واقع خودش رو مطرح کرد و گفتش که من هم برای سعادت و رفاه بشر در همه عصرها و نسلها برنامه دارم و به عنوان یک نظام اداری جامعه که انشاءالله به تمدن اسلامی در واقع منجر بشه پایه‌ریزی شد و اصول و معیارهاش رو در واقع بیان کرد و شروع کرد به اداره کردن جامعه. یه جایی در همین اداره جامعه، حالا من عرض بکنم که مثلا در المپیک ها شما می‌بینید که رقابت بین شوروی و آمریکا به رسیدن به سکوی اول خیلی خیلی سنگین بود و حالا تحریم ها اگر المپیک مسکو تحریم می‌شد، المپیک در واقع امریکا هم تحریم می‌شد. اینها انقدر رقابت داشتن در حوزه ورزش که سکوی اول قرار بگیرن که به این دلیل بود که می‌خواستن از ورزش و جذابیت‌های ورزش و بردی که ورزش در اجتماع داره مطرح بکنن که او جون ببین ما تو ورزش هم اولی و لذا اون سیستم و اداری جامعه که ما میگیم برتر از در واقع اون دیگری است و اون دیگری هم همین رقابت رو با در واقع این یکی داشت. چرا حالا ورزش که حالا بحث دیگه هستش دیگه، بالاخره تو نظام لیبرال از ورزش به دلیل جذابیت و مطلوبیت هایی که داره حتی از زنان هم یه استفاده ابزاری میشه، اینکه حالا چه ورزش های زنانه هستن و زنان ورزشگاه چی هست، بیولوژی زنان چه فعالیت های ورزشی رو میده، همه در امریکا و در نظام ارزشی امریکا این است که با اقلیت خیلیت هر چیزی که بشه پول در آورد داشته و تولید کرد همه چیز در خدمت در واقع اون نظام اجتماعیه. من حالا از اینجا رد بشم و بگم که حالا وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد با عنایت خداوند متعال و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پشتوانی مردمی که داشت، نظام جهانی بر ما خورده گرفت و گفتش که شما که میگید برنامه دارید برای همه نسل ها و اصها، بفرمایید 48% جمعیتون که بانوان هستند از فعالیت ورزشی محروم هستند. شما حتی برای ورزش بانوان که بیان توی پرده اجتماعی باشن شما برنامه ندارید. شما و بقیه شنوندگان محترم حضور ذهن دارم که ابتکار جمهوری اسلامی مدل ورزشی کشورهای مسلمان و بعد بازی های زنان و مسلمان تغییر پیدا کرد به این اسم، در واقع به ابتکار جمهوری اسلامی ایران معرفی شد به دنیا و در ادامه هم گام های بعدی برداشته شد. خیلی از اشتهای ورزشی که امکان فعالیت ورزش بانوان بود با لباس هایی که در ایران طراحی شده پیشنهاد شده مجوز گرفت، الان میتونن بانوان ما با رعایت ارزش های دینی و ملی در عرصه‌های جهانی رقابت بکنن. این یکی از مصادیق توزیع عدالت یا عدالت توزیعی است که در حوزه ورزش اتفاق افتاده است و ورزش بانوان الان میبینیم که دوشادوش مردان در آبادگاهایی که بالاخره رقابت هست و عرصه‌های جهانی خیلی هم موفق ظاهر میشن. از شاخص‌های دیگه‌ای که میشود در مورد عدالت توزیع صحبت کرد در حوزه ورزش، بخش توزیع امکانات در روستاهاست. ما الان 1200 شهر داریم، 78% جمعیتمون شهریه و 76% شهریه و 24% روستاییه. ما اوایل انقلاب این نسبت دقیقا برعکس بود، ما 76% جامعمون بافت روستایی داشت و 24% بافت شهری داشت. علیرغم این که 1200 شهر در واقع الان ما داریم و امکانات شهری در واقع اینجا مستقر هست، به دلیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که بر ما در واقع تلقین می‌شد و ملاک پیشرفت قرار می‌گرفت، گفتن که شما می‌خواید توسعه بده بکنین باید این کار رو بکنین، که از اول از نظریه مدرنیته و مدرنیزاسیون و نوسازی اتفاق افتاد، گفتن که شما اگه می‌خواید مثل کشور غربی توسعه پیدا بکنید باید سنت‌های خودتون کنار بذارید و ارزش‌های نوین رو وارد کشور خودتون بکنید، وارد اجتماع خودتون بکنید، که این اتفاق هم ناقص اتفاق افتاد. یعنی مدرنیته نیومد تو جامعه ما، مدرنیزاسیون اومد، یعنی زرق و برق و در واقع اون چیزایی که ابزار مادی مدرنیته بود اومد ولی فرهنگش نیومد. بخاطر همین میگیم که خودرو اومد ولی فرهنگش نیومد، تلفن همراه اومده ولی فرهنگش نیومد. اونها سعی نکردن که در واقع ما مسیر رو پیش بریم که اونها رفته بودن، سعی کردن فقط بلاد ظاهری و مدرنیزاسیون در واقع ابزار مادی مدرنیته ما رو نوسازی بکنن که این موجب گسست در واقع در جامعه ما شد. این از این منظر عرض میکنم که اون موقع در جریان های توسعه مدل های توسعه که از مدرنیته شروع شد تا حالا کالونیسم و پست کالونیسم و پس استعماری ادامه پیدا کرد، همشون برای بود که دو قشر ندیده گرفته نمی‌شدند، نادیده گرفته می‌شدند. یکی زنان بودن، یکی روستاییان. جناب شریفی الان شما روستاها و شهرهای دو سراغ دارید که از همه امکانات ورزشی برخوردارن و یک روستایی داره اینکه یک فعالیت ورزشی بکنه حتی در سطح حرفه‌ای و قهرمانی. بسیار از روستا، نمیگم همه روستا، برخوردار از این امکانات هستند. مثل کنکوری‌ها اگر بشه بکنه، عمده قهرمانی‌ها، عمده قهرمان‌های ما خواستگاه روستایی دارن، خواستگاه در واقع کسایی دارن که در نوع سبک زندگیشون و معیشتشون روستا بوده، یا روستای کوچیکی بوده یا روستای برخوردار و روستای بزرگ.